کادر اول خانه های بی پای بست و دکتر نعمت حسنی.
نه مقاوم سازی اولویت اول ما و به اصطلاح نه حالا تغییر بافتیم.
کادر دوم،
اگر دیدید که کسی برای سرمایه گذاری در بورس پول قرض کرده، بدونید که حتما یک کار اشتباه در حوزه این مالی رو انجام داده.
کادر اول، دانشمندان وقتی درباره زلزله صحبت می‌کنند، هیچ وقت از اون به عنوان بلا یا مصیبت نام نمی‌برند. اون چه لازمه که ما بدونیم اینه که زمین و ساختار زمین ساختی اون ناگزیر از تکون و لرزه است تا به یک ساختار پایدار برسه، ولی این ما هستیم که با تغییرات ناصحیح در ساختار زمین اون رو به بلا تبدیل می‌کنیم.
خدمتتون عرض می‌کنم، شما مهندس این ساختمان هستید؟
بله.
این ساختمانی که شما دارید می‌سازید، میتونم بپرسم که از لحاظ ایمنی چه نکاتی رعایت کردید برای اینکه استحکامش بیشتر بشه؟
والا تو ساز قسمت اسکلتش میشه از سیستم‌های مقاوم سازی در مقابل زلزله مثل بادبند و یا مثلا سیستم‌های اتصالات گیردار، خیلی به اصطلاح که اون قسمت پل رو سخت می‌کنه در مقابل زلزله. بیشتر تو ساختمان اسکلت فلزی سیستم مهاربندی شما از سیستم بادبند، حالا نوع ضربداری هست، مثلا هشتی هست، نوعی مختلف هستش که برای مقاومت در زلزله استفاده میکنن.
حالا شما با توجه به تجربیاتی که دارید، فکر میکنید مهمترین نکته‌ای که در یک ساختمان باید رعایت بشه تا اون ساختمان از لحاظ استحکام مقاوم باشه مثلا در مقابل زلزله چیه؟
ببینیم، اول از این باید بررسی بشه خاک خود ساختمان، از منسی ژئوتکنیک مقاومت دقیق بررسی بشه.
شما این کارو انجام دادید تو ساختمان؟
بله. ببین، اصلا کلن شما بخواید چیکار کنیم، میاد آزمایشگاه مکانیک خاک، میاد مقاومت خاک رو بررسی میکنه، به شما میده به منس طراح. منس طراح مثلا بر اساس اون مقاومت خاک، اصلا فرض کنید حالا 2 باشه 2.5 باشه، بر اساس اون میاد فونداسیون رو طراحی میکنه. طراحی یه مسئله هست، اجرام که باید خیلی دقت بشه، اونم که خب منسای ناظر هستن که دقیقاً بر اساس مقاومت ملی ساختمان عمل میکنن.
شما میدونید که تهران در حقیقت یه شهری هست که زیاد زلزله خیزه و در حقیقت در بعضی از نقاط تهران گسل وجود داره، گسل هایی که اگر ساختمان روی اینها ساخته بشه اگه زلزله بیاد حتما خراب میشه. شما از کجا میدونید که این ساختمانی که الان شما اینجا ساختی روی گسل نیست؟
این منطقه بندی شده تهران، اونایی که منطقه‌ای که گسلشون مشخص هستش، مثل فرض کن مناطق نیاوران اونورا که ما یه نمونه مثلا داشتیم اونجا، حتی بررسی ژئوتکنیکی و بعد گسل شناسیش و همشه ساختمون مثلا بلند بود، حتی اونجا مجبور شدیم به اصطلاح چاهک‌های به اصطلاح شم میگن چاهک‌های بتونی بزنیم زیر محلایی که به اصطلاح بادبند میخوره که این نکات رو اونجا رعایت میکنن. واسه که اینجاها مثلا تو منطقه گسل اینا نیست، یه نقشه کلی دارم تو آزمایشگاه مکانیک خاک، کلی اینا رو منطقه بندی رو به شما میدن. نمونه اینجا فعلا نداریم تو این خیابونه خودمون، این منطقه مثلا نیستش.
خیلی سپاسگزارم از شما، مزاحم کارتون نمیشم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
دکتر نعمت حسنی، کارشناس زلزله.
یکی از بحث‌های اساسی در بحث مدیریت بحران زلزله در شهرهای بزرگ، مثلا شهرهایی که بافت‌های فرسوده دارن، همین امر هستش که ما باید با این خونه‌های فرسوده و جاهایی که اصولاً شهرسازی ایمنی در مقابل زلزله ندارن چیکار باید بکنیم. البته ما یه اولویت‌های چهارگانه‌ای رو در بحث مدیریت بحران زلزله به عنوان اقداماتی که باید انجام بدیم پیشنهاد کردیم که ما برای مشکلات مختلف شهر در مقابل زلزله نباید یه نسخه داشته باشیم، بلکه باید نسخه‌های مختلف داشته باشیم که بر اساس اولویت اون مشکل باید درجه بندی و اقدام بشه. ببینید، بحث مقاوم سازی که ما میگیم فقط به درد ساختمان‌های مهم میخوره. واقعیت اینه که مردم هیچ وقت دنبال مقاوم سازی ساختمان‌های خودشون نرفتند و نمیرن و این تجربه‌ای است که حتی کشوری مثل ژاپن که مردم در واقع زیاد مقوله ایمنی اهمیت میدن و هرشنوی هم دارن دنبالش نرفتن. مثلا بعد از زلزله کوبه شاید مثلا تعداد ساختمان‌هایی که اقدام به مقاوم سازی کردن به 200 تا نمیرسه، یعنی 200 تا ساختمان یا نهایتاً 200 خورده ساختمان در یک سال، و این می‌دونیم که پاسخگوی مشکلات ما نیست، چرا که مردم نمیرن دنبال یک همچین مقوله. بنابراین بحث مقاوم سازی فقط برای ساختمان‌های مهم و دولتی یا جایی که در واقع صاحبان اونها اشخاص حقوقی هستن که دارای پول زیاد هستن که میتونن این کار انجام بدن مصداق داره. پس بنابراین ما برای بافتای فرسوده هیچ وقت مقام سازی رو به عنوان راه حل اساسی نمیبینیم و بایستی که اصلا تغییر بافت صورت بگیره و اون بافت کلا جمع بشه و یک بافت جدید جایگزین بشه. و در مورد شریان های حیاتی مثل آب و برق و گاز و این حرفا، نه مقاوم سازی اولویت اول ماست و به اصطلاح نه حالا تغییر بافت و این حرفا که اصلا به اینا ربطی نداره، بلکه در مورد شریان‌های حیاتی اقدامات اضطراری برای ما حرف اول می‌زنم. ما باید کاری بکنیم که جریان گاز قطع بشه در موقع زلزله که منجر به آتش‌سوزی و امثال هم نشه. بنابراین کنترل جریان با اقدامات فوری و اضطراری از اولویت‌های اساسی ماست. و یه اولویت دیگه هم در رابطه با حفظ جان مردم داریم که همه این بحثایی که ما می‌کنیم، مثل نوسازی بافت‌های فرسوده، مثل مقاومت‌سازی ساختمان‌های مهم و مثل اقدامات اضطراری برای شریان‌های حیاتی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه جون انسان‌ها رو اونطوری که باید شاید حفظ بکنه. چرا؟ چون اینا همه احتیاج به زمان دارن و تا وقتی که اینا صورت بگیره زمان زیادی میبره و این زلزله ممکنه که در هر لحظه اتفاق بیفته. مثلا در مورد تهران هر لحظه ممکنه زلزله اتفاق بیفته، در حالی که مثلا برای گاز تهران تا بخوایم این اقدامات رو انجام بدیم حداقل طراحی‌ها 4-5 سال دیگه طول می‌کشه و اجراش هم حداقل به 4-5 سال دیگه زمان نیاز داره. بنابراین ما باید برای این مدت یه کاری بکنیم که اون کار در واقع هشدار سریع هستش، یعنی ما بتونیم سیستم ارلی وارنینگ رو به کار ببریم و بتونیم با کنترل پریکرسرهای زلزله و اطلاعات مختلفی که از جو و پوسته به دست میاریم بتونیم در واقع اون توانمندی رو برای خودمون ایجاد بکنیم که تقریبا بتونیم از سیستم هشدار استفاده کنیم. ما این سیستم هشدار رو در موقع بمباران هم استفاده میکردیم، یعنی وقتی که موشک رو هوا بود آژیری به صدا در میومد که در واقع چند ثانیه بیشتر نمونده بود که موشک بخوره به یک جایی و ما مردم رو آگاه میکردیم، در حالی که اون موشک نهایتا به 3 تا 4 تا خونه میخورد و 14-15 نفر ممکن بود بکشه، ولی ما به خاطر اون یک شهر 7 میلیون نفری رو مردم رو از خونه بیرون میریختیم. حالا چطور برای زلزله‌ای که ممکنه در تهران اتفاق بیفته و حداقل 400 هزار تا کشته داشته باشه و میتونه پیشنشانگرهای زیادی داشته باشه که ما از طریق کنترل سطح آب زیرزمینی، املایی که داخل اون میشه، عرض کنم که دمای آب زیرزمینی، همینطور تصاعد گاز رادون، همینطور تغییرات مقاومت الکتریکی سنگ گرانیت و همینطور تغییراتی که به صورت ژئودینامیک پوسته به خودش میبینه و یا رفتار حیوانات، که همه اینها رو میشود در واقع به عنوان پریکرسرها که الان دیگه مسلم شده کنترل بکنیم انجام بدیم.
کادر دوم،
رونق کسب و کار خود را
در این پاراگراف بجویید.
به نام خدا. یکی از روش‌های درست سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه این هست که برای سرمایه گذاری در این بازار پول قرض نکنید و توصیه میشه که حتماً با پولهای خودتون و پول پسندازتون به این بازار وارد بشید. بنابراین اگر دیدید که کسی برای سرمایه گذاری در بورس پول قرض کرده، بدونید که حتماً یک کار اشتباه در حوزه مالی رو انجام داده. یکی از اولین مسائل علوم مالی این هست که گفته میشه تخم مرغ هاتون رو در یک سبد نگذارید. به هر حال این مسئله فارسی خیلی معروف هم هست، بنابراین توصیه میشه افرادی که سرمایه گذاری مستقیم انجام میدن حتما سبدی از سهام تشکیل بدن و به واقع ریسک های خودشون رو توضیح بکنن در صنایع مختلف و در سهم های مختلف. انشاءالله سرمایه گذاری هدفمند و سوددهی رو داشته باشن و اگر هم یک صنعتی یا یک شرکتی دچار ریسکی میشه، به همه سرمایه افراد آسیب وارد نشه. بعضا افرادی دیده شدن که برای سرمایه گذاری در بورس سرمایه زیادی رو وارد کردن و تنها سهام یک شرکت رو خریداری کردن و به اصطلاح تک سهم شدن. این قطعا نمیتونه یک رفتار درست مالی باشه، هرچند که ممکن هست الان برخی ها بگن که ما مثلا تک سهم شدیم سود کردیم یا در فلان برنامه شرکت کردیم و در واقع سود کردیم از اینکه سهام یک شرکت رو خریداری بکنیم، اما این رفتار درستی نیست و حتما برای کسب بازدهی مناسب در بلند مدت باید سبدی از سهام تشکیل بشه و افراد سرمایه خودشون رو در صنایع مختلف توزیع بکنن تا ریسکشون به اصطلاح توضیح بشه. اما نکته حائز اهمیت این هست که ممکنه افرادی که حرفه‌ای باشند اونها یک به اصطلاح استراتژی‌های خاصی رو داشته باشند که این نسخه مناسبی برای تجویز شدن به همه افراد و مخصوصاً افراد تازه وارد نیست. سرمایه گذاری در بورس حتماً یک سرمایه گذاری بلند مدت هست. اگر نگرش کوتاه مدت دارید و به دنبال کسب سود و منفعت در زمان کوتاه هستید، بورس شاید محل مناسبی برای سرمایه گذاری شما نباشه. اما اگر افق بلند مدت رو در نظر بگیرید، حتما بورس یک بازار با بازدهی بالا و سودده هست و توصیه اکید میشه افرادی که در بورس سرمایه گذاری میکنن حتما نگرش بلند مدت و حضور بلند مدت رو در این بازار مد نظر قرار بدن. همیشه در ادبیات و مثالهای فارسی توصیه به صبر شده. در بورس هم به همین شکل هست. افراد صبور در بورس بازدهی های خوبی کسب می کنن و افراد عجول همیشه در صفهای فروش متاسفانه دچار ضررهای سنگین می شن. بنابراین رفتار هیجانی در بورس نداشته باشید و برای سرمایه گذاری در بورس صبر پیشه کنید و همیشه به آینده ای امیدوار باشید که بر اساس تحلیل و بر اساس یک روش و استراتژی درست سوددهی مناسب رو در اختیار شما قرار میده. اگر از فضای مجازی به عنوان مشاور خودتون برای سرمایه گذاری در بورس استفاده میکنید، حتما در این روش تجدید نظر بکنید. فضای مجازی نمیتونه مشاور خوبی برای شما باشه در سرمایه گذاری و مراقب باشید از طریق برخی کانالهای تلگرامی سرمایه های شما در بورس کوچک نشه و متاسفانه برخی ها در فضای مجازی دچار رفتارهای توده‌ای و پدیده صف‌نشینی و به اصطلاح تقلید شدند که در بلند مدت آسیب های جدی رو به سرمایه های مردم وارد کرده. توصیه اکید میکنیم از طریق شرکت ها و نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار که در نشانی cfi.codal.ir ذکر شده سرمایه گذاری در بورس رو تجربه بکنیم.
صدا بردار شیما کمیلی زاده. ویراستار بهار گیویان. گوینده محمد رضا قلمبو. خداوند نگهدار دلاتون.
روزتون بخیر. ممنونم از همراهیتون با رادیو جوان. دعوت میکنم در این فرصت با همکارانم در برنامه دال همراه باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا.
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه دارم.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم‌ها آقایون سلام. در در 24 روز از اردیبهشت سال 1399 در روز چهارشنبه همراه شما هستیم با برنامه دال. شما هم میتونید ما رو همراهی کنید از طریق سامانه پیامکی 30881، سایت رادیو جوان به نشانی رادیو جوان .ir، دیوار مخاطبین و صفحه برنامه دال، و همچنین از طریق فضای مجازی به نشانی @dal_88. برنامه دال کاریست از گروه جامعه شبکه رادیویی جوان که تقدیم شما میشه. من و همکارانم حوالی 30 دقیقه همراه شما هستیم و موضوعات روز رو در این برنامه مطرح میکنیم. این که شما ما رو همراهی کنید یا موضوعاتی که دغدغه شما هست رو با ما در میون بگذارید باعث مباهات و خوشحالی ماست. قبل از اینکه موضوع امروز رو طرح کنم و با شما در میون بگذارم، دعوت میکنم که حتما ما رو دنبال کنید و آرزو میکنم که طاعات و عبادات همه ما در این روزها و شبها مقبول حضرت حق واقع بشه انشالله، و این ایام رو حضور شما تسلیت عرض میکنم. دستمزد کارگران در سال 99 با حاشیه هایی همراه بود و با دغدغه هایی. کسانی بودند که نگران افزایش حقوق بودند تا نتونن دستمزد کارگران خودشون رو پرداخت کنن، و از این بر جامعه کارگری مطالبه گر بود با توجه به افزایش و نرخ تورم در جامعه. حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای باشه که کارگران بتونن از پس هزینه های خودشون بر بیان. در این بین چه کسانی محق هستن و دولت چه تدابیری را اندیشیده؟ میدونیم که دستمزد امسال با حاشیه هایی همراه بود و البته مورد قبول نمایندگان جامعه کارگری واقع نشد. در برنامه دال میخواییم به مزد کارگران بپردازیم. اگر شما جز جامعه کارگری هستید و اگر با جامعه کارگری در ارتباط هستید، حتما ما رو همراهی کنید. 30881 از همین الان که ساعت 12:17 هست در اختیار شماست تا پایان برنامه. شنبه تا چهارشنبه دار. موضوع حداقل دستمزد کارگران در سال 99 بیش از سالهای گذشته حاشیه ساز و دامنه دار شده. شورای عالی کار 26 فروردین امسال پس از ماها کشمکش بدون توافق با طرف کارگری رقم مزد 99 رو ابلاغ کرد، موضوعی که از همون روز با اعتراض‌های بسیاری مواجه شد. اما این روزها ترمیم دستمزد 99 کارگران پس از ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و اقدام سازمان بازرسی کل کشور جدی تر شده. شرایط به گونه ای است که یک چرخش جدی در مصوبه مزد 99 به نفع کارگران دور از انتظار نیست. پس از اینکه به دنبال 6 ماه رایزنی شرکای اجتماعی مصوبه دستمزد سال 99 کارگران با آراء نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار به تصویب رسید، تشکل‌های کارگری به استناد تخلف این مصوبه از ماده 41 قانون کار خواستار بازنگری این مصوبه شدند. اونها تا کنون در 4 جبهه شامل شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری، وزارت کار و قوه قضاییه پیگیر اصلاح مصوبه مزد 99 بودند. پس از دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری موضوع، اولین جلسه سازمان بازرسی هفته گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. در اون جلسه نمایندگان کارگران دیدگاه‌های خودشون رو درباره افزایش دستمزد و مشکلات معیشتی کارگران بیان کردن. یکی از مصوبات جلسه این بود که نمایندگان کارفرمایان مستندات خودشون رو به سازمان بازرسی ارائه بدن و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشه بررسی بشه. در دال امروز به موضوع دستمزد سال 99 کارگران مفصل می‌پردازیم. خب مهمان عزیز ما روی خط ارتباطی ما هستند جناب آقای دکتر حسن پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تسلیت ایام قنبار شهادت مولای متقن امیرالمومنین علی علیه السلام
بله
به محضر شما و همه شنوندگان خوب شما در خدمتتون هستم. بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه دال. بحث حقوق کارگران، جامعه زحمتکش و البته قشر آسیب پذیر خیلی موضوع مهمی هست در سال 99 و ما امیدواریم که به نتایج خوبی هم برسید. حالا شما در مجلس شورای اسلامی، عزیزانمون در وزارت کار و دولت و نمایندگان جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری. در سال اول من از شما میخوام که بفرمایید دستمزد سال 99 چقدر تعیین شده و نسبت به سال قبل چه میزان افزایش داره؟
همون گونه که سرکار و همه شنوندگان خوب شما میدانند
بله
ابهاماتی در این بحث وجود داره.
بله
بعضی از موارد رو که وزیر محترم کار یا معاونین وزیر محترم کار میفرمایند که در فیش و حقوقی نیامده و پرداخت میشود، این معمولا یکی از معضلات و مشکلات چالش های همیشگی کارگران بوده، چون این موضوع قطع و یقین سلیقه‌ای برخورد میشه. وانچه مشکل اساسی عدم نظارت صحیح بر اجرای مصوبات از طرف وزارت کار و دفاع از کارگران مظلومی که چرخهای تولیدی کشور رو به چرخش در میارن. بنده هم همچون نمایندگان کارگران اعتقادم بر اینه که آنچه که قرار پرداخت بشه به صورت شفاف و مشخص در فیش و حقوقی کارگران درج شود تا اگر کارگری به حق و حقوق خودش نرسید بتواند پیگیری نماید. آنچه که گفته میشه و آنچه که مخصوصا امسال گفته شده، بنده با توجه به اینکه دو شهر کارگری کاملا مشخص داره که مجموعه 20,000 نفر در مجموعه معادن گلگوهر در شهرستان سیرجان و 5 کارخانه فولادی در شهرستان برسی دو حوزه انتخابی بنده هستند، در هر کارخانه بنده رفتم با کارگران صحبت کردم دیدم سلیقه‌ای داره عمل میشه. بستگی به مدیر چگونه میخواد با این کارگران برخورد بکنه. و از همه مهمتر بنده اعتقادم بر اینه به جای این موارد به دو نکته اساسی چرا توجه نمیشه.
بله.
یک، وضعیت تورم هست. خب وقتی که تورم امروز بالای 40% هست، آیا با این وضعیت کارگران میتوانند معیشت درست درمانی داشته باشند؟ دو، بیش از 3 میلیون اتباع بیگانه در کشور هستند. هیچ سازکاری برای اینا اندیشیده نشده.
بله.
یعنی عملا 3 میلیون شغل کارگری از دست کارگرانی که وضعیتی بدتر از کارگرانی که امروز بحثتون شما و بنده و مسئولین هست تو بحث حقوق و دستمزد بیکارن تو کشور. اگر واقعا دولت، حکومت نظرش اینه که اتباع بیگانه توی یک کشور به عنوان پناهجویان باشن، بسیار خوب، در اردوگاه نگهداری کنن و سازمان‌های جهانی، سازمان‌هایی که دفاع از حقوق بشری میزنن، هزینه اینا پرداخت شه تو اردوگاه باشن. در کنار این موضوع بنده استدعایی دارم به وضعیت کارگران بیکار هم بایستی پرداخته بشه و توجه جدی بشه.
بله.
در کنار این مطالب، بحث مهمتری که وجود داره بحث بیمه بیکاری برای همین بحث کارگرانی است.
درسته.
با توجه به اینکه گفته میشه تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 2 ماه بعضی از کارگران از کار بیکار شدن، 1 ریال بیمه بیکاری دریافت نکردن. باز مطلبی که متاسفانه کاملا مخفول مونده و هیچ کجا بهش توجه نشده و اصلا انگار وزارت کار مسئولیتی در قبال اینا نداره، کارگرانی بودن که به علتهای مختلف مثال با مشکلاتی که در گذشته داشتن با 10 روز بیمه بازنشست شدن.
بله.
بنده فیشی رو بارها اعلام کردم، به مسئولین امر فرستادم، یه کارگر با 6 نفر تدکفل کارگر فوت کرده یا مستمری بگیر فوت کرده، با مای 600 هزار تومان داره زندگی میکنه. اونا هم کارگر بودن، اونا هم زحمت کشیدن چرخهای تولیدی کشور رو به رونق در آوردن. برای اونا هم بایستی یه فکر اساسی بشه. وزارت کار بایستی بله. مسئولیت اصلی و خطیر خودش به پردازه، نه بنگاه داری. امروز شستا شده یک بنگاه اقتصادی بزرگی که بیشترین وقت مسئولین وزارت کار صرف اون بنگاه میشه تا رسیدگی به وضعیت کارگرانی که امروز نیازمند رسیدگی فوری و اورژانسی وزارت کار هستند.
بله اتفاقا آقای دکتر میونو کلامتون، ما خیلی اصرار کردیم که معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شاهکرمی بیان روی خط ارتباطی ما و پاسخگو باشن. ایشون پاسخ تلفنشون رو ندادن، دفترشون هم پاسخ درستی به ما نداد و ما متاسفانه ایشون رو امروز در برنامه نداریم و دلیلش هم عدم همکاری خود وزارتخونه با رادیو جوان بوده.
من تا اعتقادم اینه که شخص آقای وزیر به عنوان متولی امر
بله.
بایستی در تمام این مراحل پاسخگو باشه. این که در توییت شخصیشون نوشتن ما چه کار کردیم چه کار نکردیم، اینها یک جنبه تبلیغاتی داره، یک جنبه عملیاتیش اینه که بنده به عنوان خادم مردم، بنده دکترم نیستم، کارگری هستم که تو مجلس با کارگر بودن خودم افتخار میکنم.
بله.
حاضرم بنشینم این مدارک و مستندات رو در اختیار شما بگذارم. آقای وزیر بیان برای اینا هم پاسخ داشته باشن. بنده در شهر حوزه انتخابیم بیش از 10% از جمعیت شهرم از ادوار بیگانه هستن.
بله.
از همه امکانات شهر دارن استفاده میکنن، حرفی نیست. مسلمانن، شیعه هستن، به جای خود. اما کوچکترین حمایتی در قبال این 10% جمعیت سرانه در هیچ بخش به شهرستان نمیشه، نه در بخش درمان، نه در بخش مثال معیشتی مردم. یعنی سرانه آردی رو که به ما داده میشه 10%ش علاوه بر جمعیت ما داره که حق کارگران اون شهرستان هست.
بله.
وقتی اونا میرن توی صف نونوایی نون دولتی رو بگیرن، کارگری که وقت زیادی نداره باید بره نون آزادپز رو بگیره. عملا داریم به نوعی به کارگر ظلم میکنیم و هیچ کس هم پاسخگو نیست. بنده آمادگی دارم در هر محفل و مجلسی که شخص آقای وزیر آمادگی داشته باشن و پاسخگو باشن و همراه مستندات قابل دفاع
درسته
در خدمتشون باشن. در خدمت از این که صدا و سیما و رسانه ملی هم داره تلاش میکنه برای اینکه صدای کارگران رو به گوش مسئولین امر برساند.
بله.
بی‌نهایت تقدیر و تشکر میکنم و خوشبختانه اون امیدواری که ما داریم حضور ولی امر مسلمین و ولایت مطلقه فقیه است که در بحث روز کارگر چه زیبا همه مردم متوجه شدن که احاطه کاملی بر مسائل و مشکلات کارگری داشتن.
دقیقاً درسته.
اینها باید یه مقدار بیشتر برای مردم تبیین بشه و دولت بایستی بیاد پاسخگوی این مثال باشه. جالبه بنده بیش از چند ساله
بله.
میخوام مدیر عامل شستا رو که بخش کارگری رو به اصطلاح در حوزه شهری بنده داره دعوت کنه از وضعیت کارگران تحت پوشش خودشون یه بازدید داشته باشن، امکانش نیست و یه جای بسیار تأسفه برای کسانی که ادعای مسلمونی میکنن، ادعای خدمتگذاری میکنن
بله.
اما حاضر نیستن بیان با کارگران یک ساعت بنشینن و درد دلشون رو از نزدیک بشنون.
متاسفانه آقای دکتر اجازه بدید ما یه فاصله بگیریم. همچنان از شما میخوام که روی خط ارتباطی ما باشید، ما همچنان از شما سوال داریم و قرار هست که با شما گفتگو کنیم. و دستمزد جامعه کارگری موضوعی مهم و دغدغه جامعه کارگری و البته کارفرمایان و کارآفرینان، موضوعی که به معیشت جامعه کارگری مرتبط میشه. آیا شما جزء جامعه کارگری هستید؟ آیا با جامعه کارگری در ارتباط هستید؟ در مورد مزد 99 چه صحبتی دارید؟ 3881 همین الان در اختیار شماست. آقای دکتر شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن، اما همین الان جناب آقای اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای شوکت سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام.